واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، شام همهتان بخیر. امیدوار هستم که روز خوش را پشت سر گذاشته باشین. من قدیر مشرف هستم. شما را به شنیدن برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید میگیم. امروز جمعه از یک سو بریتانیا برای خروج خود از اتحادیه اروپایی آمادگی میگیره و برخی از حامیان از این روند ساعت 11 امشب تلاش خواهد کردن پس از 3 سال فراز و نشیب خروج بریتانیا را جشن بگیرند. اما در مجلس سنا ایالات متحده امروز روشن خواهد شد که آیا روند محاکمه رئیس جمهور ترامپ ادامه میافه یا با احتمال قوی فردا شنبه این دوسیه بسته خواهد شد. اما پیش از همه توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارانم خالد مفتون و لیلا ما حبیب عظیمی.
با عرض سلام، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در روند مصالحه افغانستان برای بحث در مورد صلح با پاکستان رفته و با برخی از مقامهای آن کشور دیدار کرده است. وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در اعلامیه گفته است که آقای خلیلزاد در جریان دیدار با شاه محمود قریشی وزیر خارجه آن کشور در مورد مذاکرات آمریکا با گروه طالبان در قطر معلومات داده و از نقش پاکستان در روند صلح افغانستان قدردانی کرده. در این اعلامیه به نقل از آقای قریشی آمده است که توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان راه را برای گفتگوهای بین الافغانی امور خواهد کرد که به نفع افغانستان و منطقه خواهد بود. آقای خلیلزاد پس از چندین روز گفتگو با نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر و پاکستان سفر کرده است.
در اثر یک حمله طیاره بدون سرنشین ایالات متحده 5 عضو یک خانواده به شمول یک فرمانده پیشین حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز کشته شده اند. صفی الله امیری معاون شورای ولایتی کندز به صدای امریکا گفت این حمله بر روز پنجشنبه صورت گرفت و قربانیان شامل 2 زن، 1 کودک و 2 مرد می شود. در این حال به اثر انفجار ماین جاسازی شده در داخل یک کراچی پس از چاشت امروز 2 نفر در شهر کابل کشته و 1 تن دیگر زخمی شد. مقام های امنیتی کابل گفتند که این انفجار حوالی ساعت 2:50 بعد از ظهر امروز در ساحه فاضل بیگ مربوطات حوزه 5 امنیتی شهر کابل صورت گرفته است، اما در مورد هویت افراد کشته شده تا حال معلومات ارائه نشده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. چین امروز جمعه تایید کرد که شمار افرادی که در آن کشور به کرونا ویروس مبتلا شدند حال تقریبا به 10,000 واقع رسیده و تا حال این ویروس موجب مرگ 213 نفر در آن کشور شده است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
در تازه ترین واقعه ابتلای افراد به کرونا ویروس در بیرون از چین، بریتانیا 2 واقعه مثبت کرونا ویروس را ثبت کرده است. پس از گسترش این ویروس به حدود 20 کشور جهان، سازمان جهانی صحت پس از یک رایزنی طولانی شام پنجشنبه حالت اضطرار صحت جهانی را اعلام کرد. این ویروس نخست در دسامبر سال 2019 در شهر ووهان چین شیوع کرد و در هفته‌های اخیر به سرعت به کشورهای اروپایی و ایالات متحده و کانادا گسترش یافته است. گسترش این ویروس سبب شده تا بسیاری از کشورهای جهان شهروندانشان از چین را بیرون کنند و بسیاری شرکت‌های هوایی پروازهای خود را به صورت موقت به چین به حالت تعلیق درآورند. وزارت خارجه افغانستان نیز تصمیم گرفته است تا محصلین افغان مستقر در ولایت ووهان چین را به افغانستان انتقال دهد، اما تا هنوز از زمان و چگونگی این اقدام جزئیاتی ارائه نشده است. تا کنون تداوی مشخص یا واکسینی برای وقایع این ویروس ایجاد نشده، اما دکتران بر مراعات نمودن حفظ الصحه به ویژه استفاده از ماسک، شستن دست ها با صابون برای 20 ثانیه تاکید کرده، علاوه می کنند که در صورت مشاهده کردن اعراض و علائم این بیماری که مشابه به سرماخوردگی است در اسرع وقت نزد دکتر مراجعه شود.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا، مشروع اخبار. نظامیان اسرائیلی امروز جمعه گفتند که حملات هوایی را بر نوار غزه انجام دادند. با گفته مقام‌های نظامی اسرائیل این حملات هوایی تلافی جویانه روز پنجشنبه پس از آن آغاز شد که فلسطینی‌ها بر اسرائیل راکت پرتاب کردند. با گفته مقام‌های نظامی اسرائیل از جمله 3 راکت که توسط فلسطینی‌ها پرتاب شد، 2 راکت آن توسط دفاع هوایی اسرائیل در هوا خنسا شد. از تلفات احتمالی این حملات تا کنون گزارشی در دست نیست. تنش میان اسرائیل و فلسطین در حال افزایش یافته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید از طرح صلح خود برای اسرائیل و فلسطین که به نام معامله قرن یاد شده است پرده برداشت. طرحی که از سوی مقام‌های فلسطینی با جانبداری از اسرائیل تلقی شده و آن را محکوم به ناکامی کردند.
اداره کمک رسانی ملل متحد برای مهاجران فلسطینی امروز جمعه در مورد پلان صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای حل منازعه اسرائیل و فلسطین ابراز نگرانی کرده و گفته است که این طرح موجب خشونت‌های بیشتر خواهد شد. جزئیات بیشتر از فاطمه حسینی.
کریستین ساندرس رئیس این اداره گفته است که این پلان موجب نگرانی عمیق ملل متحد شده، زیرا به گفته وی طرح صلح رئیس جمهور ترامپ موجب افزایش درگیری ها و خشونت میان اسرائیل و فلسطین خواهد شد. در همین حال شماری از فلسطینیان در کرانه غربی بر ضد پلان صلح رئیس جمهور ترامپ مظاهره کرده و تایرها را به آتش کشیدند. در اردن نیز امروز جمعه ده ها هزار نفر در سراسر آن کشور بر ضد پلان صلح قصر سفید دست به مظاهره زدند. مظاهره کنندگان شعارهای ضد آمریکا و اسرائیل را سر دادند و در عین حال بیرق‌های اسرائیل را به آتش کشیدند. مظاهره کنندگان اردنی همچنین از رهبران کشورهای عربی خواستند تا اقدامات جدی را در مقابل پلان صلح رئیس جمهور ترامپ روی دست بگیرند. بر اساس پلان صلح رئیس جمهور ترامپ تحت شرایط جدی یک دولت فلسطینی تشکیل خواهد شد، اما برای اسرائیل اجازه می‌دهد تا مناطق اشغال شده توسط یهودیان را که از دیر مدت زمان مورد مناقشه بوده در قلمرو اسرائیل باقی بماند. آقای ترامپ پلان صلح خود را جامع‌ترین طرح برای حل مناقشه میان اسرائیل و فلسطین خواند.
سید حسین علی سیستانی، روحانی با نفوذ شیعه عراق، امروز جمعه استفاده از قوای قهریه توسط حکومت آن کشور را برای متفرق ساختن مظاهره کنندگان محکوم کرد. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
اظهارات این رهبر مذهبی عراق در حال بیان می شود که قوای امنیتی این کشور سرکوبی مظاهره کنندگان را در عراق شدت بخشیده است. مظاهره کنندگان عراقی در ماه‌های اخیر خواهان برکناری نخبگان سیاسی هستند که از دید آنان در فساد اداری دخیل می باشند. مظاهرات سرتاسری عراق در اکتبر سال 2019 آغاز شد و از آن پس تا حال حدود 500 معترض در گلوله‌باری قوای امنیتی و افراد مسلح ناشناس کشته شدند و صدها معترض دیگر هم زخم برداشتند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که آقای سیستانی همچنین برنامه صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را در مورد شرق میانه محکوم کرده و گفته است که این پلان اشغال قلمرو فلسطینی ها را مشروعیت می بخشد.
یک سناتور ایالات متحده از حزب جمهوری ها گفته است که نیاز برای حضور شاهدان در روند محاکمه رئیس جمهور ترامپ در مجلس سنا وجود ندارد، زیرا به گفته او دموکرات ها از قبل تخطی رئیس جمهور را به اثبات رساندند و تخطی قابل استیضاح نیست، بلکه در عوض یک عمل نامناسب است. سناتور لامور اسکندر از حزب جمهوری ها نوقت پنج شنبه و با نشر ایرمی گفت که نیاز به شواهد بیشتر نیست تا چیزی را به اثبات رسان که از قبل به اثبات رسیده است. اگر امروز جمعه سناتوران امریکایی به عدم حضور شاهدان و اسناد بیشتر در روند محاکمه رئیس جمهور در مجلس سنا رأی منفی دهند، با احتمال قوی با توجه به اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا، فردا شنبه آخرین روز روند محاکمه رئیس جمهور ترامپ خواهد بود.
و رئیس جمهور ترکیه امروز جمعه هشدار داد که اگر وضعیت به طور فوری در ولایت ادلب سوریه حل نگردد، عملیات نظامی را در شمال غرب آن کشور راه اندازی خواهد کرد. اظهارات رجب طیب اردوغان پس از آن صورت گرفت که قوای سوری که از حمایت روسیه برخوردار است، در ماه‌های اخیر موج تازه از عملیات نظامی را در ولایت ادلب که بخش‌های آن زیر کنترل شورشیان است، راه اندازی کرده است. عملیات تهاجمی که از ماه دسامبر تا کنون موجب شده است از این مناطق تا 390 هزار نفر از خانه هایشان بیجا شوند. پایان مشروع اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خب شنوندگان عزیز، شما خبرها را شنیدن و اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این نیم ساعت برنامه شامگاهی برای شما گرد هم آورده ایم. زلمه خلیل‌زاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان امروز در اسلام آباد با مقامات بلند رتبه نظامی و ملکی آن کشور ملاقات کرده و در مورد مذاکرات صلح میان نمایندگان طالبان و واشنگتن در قطر معلومات داده است. از جانب دیگر آگاهان مسائل سیاسی مقیم کابل به این سفر خلیلزاد به اسلام آباد ابراز خوشبینی کرده و گفتند که شاید این دور سفر خلیلزاد به اسلام آباد متفاوت تر از سفرهای قبلی او باشد. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
با موجب بیانیه خبری وزارت امور خارجه پاکستان، زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان به روز جمعه در دیدار با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه آن کشور روی تلاش‌های اخیر صلح در افغانستان وضعیت عمومی امنیت در منطقه گفتگو کرده است. طبق همین منابع سفیر خلیلزاد وزیر امور خارجه پاکستان و جنرال جنجوه را از جریانات مذاکرات اخیر میان گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا در قطر آگاه ساخته است. در بیانیه خبری وزارت خارجه پاکستان آمده است که آقایان خلیلزاد و قریشی در این دیدار توافق کردند که هر دو جانب به تلاش‌های مشترک خود برای صلح در افغانستان ادامه می‌دهند. خلیلزاد پس از چندین هفته گفتگو با نمایندگان گروه طالبان در قطر، هفته گذشته به بروکسل، مرکز کشور بلژیم نیز سفر نموده، با مقامات آمریکایی و ناتو دیدار کرده است و گفته شده است که کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس در افغانستان محور اصلی گفتگوهای نمایندگان گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا در قطر بوده است. اینجا در کابل آگاهان مسائل سیاسی به این دور سفر خلیلزاد با دید خوشبینی و مثبت نگریسته میگویند که به احتمال زیاد نتایج دیدارهای کنونی متفاوت‌تر از گذشته خواهد بود. با قول این کارشناسان طرفین نسبت به گذشته بیشتر همدیگر را درک کردند. علی امیری و اسدالله ندیم آگاهان مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در مورد چنین گفتند.
در طی یک سال اخیر درک متقابل پاکستان و امریکا از همدیگر زیاد شده است. بله، این جای خوشبینی را دارد.
فشار هم زیاد است بالای پاکستان و تطمیع هم زیاد است و فشار هم کار خود کرده، تطمیع هم کار خود کرده. پاکستان اقتصاد ورشکسته، پاکستان اوضاع نابسامان، پاکستان ضرورت به کمک های فراوان مالی خارجی دارد و این کمک ها فقط میتونه که از طریق کشورهای ثروتمند عربی عملی شود و کشورهای ثروتمند عربی و امریکا رابطه تنگاتن دارند، نمیتونن بدون اذن امریکا، بدون قناعت دادن امریکا این کمک ها را در پاکستان سرازیر کنند و در پاکستان سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین پاکستانی ها مجبور هستند که تا حد این بار با امریکایی ها همگام باشند.
فیدا محمد نظری دیپلمات اسبق افغانستان نیز دیدگاه مشابه دارد.
ما امیدوار هستیم که مذاکره تصدیق باشد، ولی که تو نتیجه مشخص باور نمیشنم که از این دیاره برای او خود که پاکستان بره با افتمن روسیه میره افتمن پس باگل میره و افتمن توافق جاهای مختلف از این که تایی تشکیز فکر میکرم که پروسه این ایوازیزان میره تقویت کارده.
از سوی دیگر جنرال کن مکنزی قماندان قوای مرکزی اردوی ایالات متحده آمریکا که به افغانستان سفر کرده است امروز جمعه در ارگ با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات نموده روی مسائل امنیتی افغانستان و منطقه گفتگو کرده است. طبق اعلامیه ارگ جنرال مکنزی در این دیدار با رئیس جمهور افغانستان در مورد مبارزه با تروریسم به خصوص نقش نظامیان افغانستان در سرکوب داعش ستایش به عمل آورده است. به موجب این اعلامیه رئیس جمهور غنی نیست در مورد تحولات اخیر در منطقه و همچنان همکاری های دو جانبه و ادامه همکاری ها و تعهدات ایالات متحده برای تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان صحبت کرده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، شما در خبرها هم شنیدین که بر اساس اظهارات یک تن از اعضای شورای ولایتی ولایت قندوز تعدادی از افراد غیر نظامی و شمول که گفته میشه یک تن از فرماندهان حزب به رهبری گلبدین حکمتیار است در اثر یک حمله که ادعا میشه حمله تیاره بدون سرنشین آمریکایی بوده در ولسوالی امام‌صاحب قندوز کشته شدند. جزئیات بیشتر از زیره از همکار ما گلرحیم نیازمند میشنیم. نیازمند سلام و خدمت شما، شامتان بخیر. صحبتی که شما هم را با مقامات کردن، کیها تایید کردن که این ادعا که گفتم میشه تیاره بدون پیلوت بوده واقعا یک حمله تیاره بدون پیلوت بوده؟
سلام با شما و شنونده رادیو صدای آمریکا. امروز وقت دیروز دیگر حدیثه صورت گرفتن خیشای یا کسایی که در شیلی که تیاره کشته شدن، اونا ادعا داشتن که تیاره بی پیلوت موتور حامل 5 فرد ملکی را که کشتن اونا
هدف قرار داده،
تیاره بی پیلوت هدف قرار داده بودن. ولی اطلاع مسئولین محلی قندوز در این باره چیزی نگفتن. کسایی که اجساد یعنی کشته شده ها را در شیری مقام ولایت آورده بودند، اونها هم ادعا داشتند که تیاره بی پیلوت اینا را هدف قرار دادن، ولی مسئولین امنیتی و مسئولین محلی به این رویته چیزی نگفتند. فقط در نزدیک به شام یک اعلامیه را نشر کردن که در این اعلامیه هم چیزی ذکر نشدن که این موتور حامل یعنی 5 نفر است کشتن و کیا هدف قرار دادن.
این نفر که موتر حامل از این افراد که بوده، گفتمش که یک نفر زی از اعضای حزب اسلامی حکمتیار بوده، این چقدر زیاد نزدیک به واقعیت است و آیا مقامات امنیتی محلی در این باره چیز گفتن؟
دو نفر که محسن سفید بودن و محسن سفیده قومی بودن، به گفته مردمی که همراه اینا بودن و جسدهشان به پیش مقامات مقام ولایت آورده بودن، اونا گفتن که این دو نفر مردمی قومی بودن و والی و دیگه مسئولین هم اینا را میشناختن، ولی از این چیزی نگفتن که سابق قماندان حزب اسلامی بودن و من کسی از این پرسان کردن که کیها بودن، فقط گفتن که نشون سفیده بودن و مردمی متنفذین قومی بودن.
ولی در نهایت بله
در رابطه مسئولین جب نزدن با مرد.
بله شما جناب آقای نیازمند، سوال آخر رویی که خب بالاخره این افراد در اونجا کشته شدن، یعنی در کل مقامات محلی هیچ گونه ادعای دیگه نکردن که حالا این تیاره بدون سرنشین نبوده، انفجار ماین بوده، راکت بوده که از طرف نیروهای مخالف پرتاب شده، یا که کدام مشاجره دشمنی های خصومت های قبلی بوده و صرف ادعا سرزمین است که تیاره بدون سرنشین بوده؟
فقط ادعای مردم عام هستند که اینا ادعا میکنند که تیاره بی پیلوت این مردم هدف قرار دادن، ولی معاون شورای ولایتی قندوز خشیلا امیری هم تایید کردن که تیاره امریکایی این مردم هدف قرار دادن، ولی مسئولین امنیتی پلیس ولایت و دیگه مسئولین امنیتی به این رابطه چیزی نگفتن.
یعنی کاملا ابراز بیخبری کردن یا اصلا هیچ کتان گپ نزدن در اقبال؟
هیچ با مدباب گپ نزدن، فقط همین مردمی که به پیش ولایت جمع شده بودن اونا را خواستن به ولایت و همراهشان گپ زدن. وقتی که مردم بیرون برآمدن ما با اونا گپ زدیم که مسئولین محلی شما را چی گفتن و چی اطمینان دادن. گفت که اونا بعضی گپای را گفتن که گفتن ما از این حمله خبر نداریم و هیچ کس ما را به جریان نگذاشتن. هر چیزی که شدن از طرفی که شدن و اتیار کردن، ما یک کمیسون را جرمی کنیم و تحصیل می کنیم که این حدیثه چکسون صورت گرفتن.
تشکر نیازمند سب، اگر معلومات بیشتر در رابطه در دست شما رسید بدون شک شنونده ها را در جریان خواهد ماند. شبتان بخیر، ممنون از اینکه در برنامه با ما بودید.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت عدلیه افغانستان میگوید که در جریان سال 2019 میلادی نزدیک به 480 شهروند افغانستان درخواست ترک تابعیت کرده و 17 مورد درخواست برای شهروندی افغانستان صورت گرفته است. بریم که گزارش را در مورد سمسا مسیر بشنویم.
امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان به صدای آمریکا گفت که 478 شهروند افغانستان در جریان سال 2019 میلادی درخواست ترک تابعیت کرده اند که درخواست 15 تن آنها نهایی شده و دوسیه های متبقی افراد تحت بررسی قرار دارد. آقای ریاضت افزود آن ده از افغانهایی که درخواست ترک تابعیت کرده اند در کشورهای آسیای میانه، ایران، روسیه، اتریش، هلند و برخی کشورهای دیگر زندگی می کنند و دلیل عمده درخواست ترک تابعیت قوانین موجوده در کشوری که در آن زندگی می کنند و ازدواج بوده است. به گفته آقای ریاضت در جریان سال 2019 میلادی تعداد از شهروندان کشورهای دیگر درخواست تابعیت افغانستان را نیز کرده اند.
به تعداد 17 پرونده کسب تابعیت از طریق وزارت امور خارجه مسلمان افغانستان به وزارت عدلیه آمده که شهروندان کشورهای خارجی بودند و درخواست کسب تابعیت از دولت افغانستان داشتند. اینا بیشتر شهروندای ازبکستان هستند و مصر و انگلستان و برخی کشورهای دیگه.
اما دلیل عمده درخواست ترک تابعیت شهروندان افغانستان چیست؟ برخی از جامعه شناسان فقر، ناامنی، نابسامانی‌های اجتماعی، عدم حمایت از شهروندان، میزان پایین وفاداری به کشور یا عشق به وطن، عدم برابری اجتماعی و جنگ در جریان چند دهه اخیر را از دلایل عمده خواست تعداد از شهروندان افغانستان برای ترک تابعیت می‌دانند. جواد سلطانی جامعه شناس به صدای آمریکا گفت به دلیل اینکه شهروندان افغانستان با مشکلات گوناگون مواجهند، تعداد از آنان به مجرد اینکه فضای بهتر به زندگی می‌یابند، تلاش می‌کنند تا هویت گذشته‌شان را فراموش کنند و وارد عرصه‌ای جدید گردند.
در افغانستان به دلیل فروپاشیدگی وضعیت و اینکه کمتر نیازی از نیازهای شهروندان در این جامعه امکان تأمین شدن داره، کرامت انسانی در این جامعه همیشه مورد تعرض بوده، حق انسان همیشه در این جامعه غیر محترم بوده. مناسبات کنونی پیش از آن که بر یک مناسبات انسانی استوار باشه، عمدتاً بر مناسبات زور و یک نوع مناسبات خدایگان بنده استواره و طبیعیه که در چنین جامعه انسان‌ها احساس میکنند که نه تنها نیازهایشان برآورده نمیشه، آرزوها و رویاهایشان تحقق پیدا نمیکنه، بلکه چیزهای هر با گذشت هر روز چیزهای بیشتر را هم از دست میدن.
در جریان سال 2018 میلادی بیش از 400 شهروند افغانستان درخواست ترک تابعیت کرده بودند. همین گونه بر بنیاد آمارهای رسمی وزارت عدلیه از سال 1394 خورشیدی تا 1397 خورشیدی، یعنی در جریان 4 سال، در حدود 2900 شهروند افغانستان درخواست ترک تابعیت کرده اند. مقام‌های دولتی افغانستان نیز دلیل را وضعیت سیاسی، اجتماعی، فقر، جنگ و بیکاری می‌دانند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده عزیز، آنچنان که در آغاز برنامه هم گفتم، امروز جمعه سناتوران آمریکایی تصمیم خواهند گرفت تا اجازه بدن گواهی دهندگان و اسناد بیشتری در رابطه با روند محاکمه رئیس جمهور ترامپ در مجلس سنا حضور بیافتند یا نه. سناتوران چهارشنبه و پنجشنبه وقت داشتند تا سوالات خود از هیئت مدعیان و وکلای مدافع رئیس جمهور ترامپ مطرح بسازند. برخی از اعضای جمهوری خواه مجلس سنا گفتند که دموکرات ها در جریان از قدر روز تانستند که ثابت بسازند آن ادعایی را که علی رئیس جمهور ترامپ میکنه، یعنی رئیس جمهور ترامپ تلاش کرده در رابطه خود با رئیس جمهور اوکراین به نحوه از آنها کمک های نظامی را بر اوکراین او را حفظ بکنه تا اوکراین وا بداره تحقیقات علی جو بایدن که رقیب انتخاباتیش از حزب دموکرات است آغاز بکنه. اما این جمهوری خواه میگه که این اقدام قابل استیزا نیسته، به این خاطر انتظار میره که امروز برای حضور بیشتر اعضای گواهی دهنده در مجلس سنا رأی منفی داده شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از عبدالله پوپلزه بشه.
رئیس جمهور ترامپ در میان حامیانش در میشیگان روند محاکمه وی که ممکن به زودی خاتمه یابد را مورد انتقاد قرار داد و گفت:
بسیار یک وضعیت خرافاتی، یک رسوایی بسیار روشن در کشور ماست.
سناتوران 16 ساعت سوال و جواب را از هیئت مدعیان و وکیل مدافع رئیس جمهور پنجشنبه پایان دادند. پتریک فلبین مشاور قصر سفید گفت
It's not campaign interference for credible information about wrongdoing to be brought to light.
این یک معلومات معتبر در مورد خلاف رفتاری مانند مداخله در کمپاین انتخاباتی نیست که برای روشن شدن مطرح شود، در صورتی که معلومات معتبر باشد.
استدلال این است که گویا رئیس جمهور ترامپ با اعمال نفوذ بر اوکراین تلاش کرده تا با آغاز تحقیقات درباره رقیب انتخاباتی دموکراتش هم به نفع شخصیش و هم به نفع ریاست جمهوریش استفاده کند. دموکرات‌ها این اقدام ترامپ را خطرناک خواندند. آدم اسکیف از حزب جمهوری‌خواه مدیر روند استیضاء در مجلس نمایندگان گفت
The president's defenders argued that a president of the United States could do essentially whatever he wanted.
مدافعین رئیس جمهور چنین استدلال میکنند که رئیس جمهوری ایالات متحده اساساً هر کاری را که بخواهد به خاطر تامین انتخاب مجدد خود انجام دهد، در صورتی که باورمند باشد که انتخاب مجدد او به منافع ملی آمریکاست، فرق نمیکند که هر قدر فاسد باشد. این مضحک‌ترین و خطرناک‌ترین استدلال است که تا هنوز صورت گرفته است.
اما قبل از روز جمعه که روز سرنوشت ساز است، جریان سوال و جواب به گونه‌ای صورت گرفت که ذهنیت چند تن را تغییر داد و به حضور شاهدان در جریان محاکمه اجازه دادند. سناتور مایک براون از حزب جمهوری خواه می گوید
ما معلومات جدید زیادی را دریافت نمی‌کنیم. من شخصا فکر می‌کنم که تقریبا همه سناتوران از هر دو حزب شاید به یک نتیجه رسیده باشند. البته سوال در مورد معلومات جدید است که حاصل شود. من فکر می‌کنم درک آن دشوار خواهد بود که اگر شما پس از تمام این روند فکر کنید که به معلومات بیشتری نیاز دارید.
رقابت انتخابات ریاست جمهوری 2020 در هفته آینده آغاز می‌شود. جمهوری‌خواهان استدلال می‌کنند که خواستن شاهدان جریان محکمه را به گمراهی می‌کشاند و سبب تخریب روند می‌شود. اما دموکرات‌ها می‌گویند که این یک بهانه است. سناتور کیرس کونز از حزب دموکرات
My Republican colleagues are being faced with a false choice. They're being told by their leadership.
همکاران جمهوری خواه من در مقابل انتخاب نادرست قرار گرفتند. از طرف رهبریشان بر آنان گفته شده است که اگر آنها شاهدان را اجازه دهند، که اگر آن شاهد جان بالتن مشاور سابق امنیتی ملی قصر سفید باشد و یا یادداشت‌های ویلیام تیلر سفیر سابق ایالات متحده در اوکراین و یا هر کس و هر چیز دیگری، در جریان دعوا آنها ماها در دهلیز سنا بند خواهند ماند. این درست نیست. و این یک مرحله دیگر است که رهبری تلاش می‌ورزد نتیجه یک محاکمه واقعی را خرد سازد.
نانسی پلوسی رئیسه مجلس نمایندگان هشدار داد که بدون شاهدان جریان محاکمه مشروعیت نخواهد داشت. آلن لیتمن از پوهنتون آمریکایی می‌گوید
If he gets acquitted with no witnesses The Democrats will try to exploit that.
اکثریت عمده آمریکایی‌ها می‌خواهند که شاهدان را ببینند. اگر رئیس جمهور بدون ارائه شاهدان تبرئه شود، دموکرات‌ها خواهند گفت که او بی‌گناه نیست. این محاکمه انگین است و شما نمی‌توانید بدون شواهد و اسناد محاکمه کنید.
مجلس سنا با اکثریت جمهوری‌خواه بعد از رأی‌گیری در مورد حضور شاهدان که امروز جمعه برگزار می‌شود، به زودی درباره سرنوشت رئیس جمهور ترامپ تصمیم خواهند گرفت.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه شمگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. لحظات بعد برنامه صحی پشتوی رادیو آشنا را شما به میزبانی شفیع سردار خواهید شنیدین و موضوع برنامه هم کرونا ویروس خواهد بود تا جایی که من فکر میکنم. ما هم نیم ساعت بعد یک بار دیگر در خدمت شما خواهیم آمد با برنامه گفت و شنود رادیو آشنا به میزبانی لیلی محبیب عصمی و موضوع برنامه هم همان صحبت های اخیر صلح و سفر آقای خلیل‌زاد به اسلام‌آباد است. ما باشند.